أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفداحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند در ظهور با برکت آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرماید برای سلامتی آن وجود مقدس و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کنید. بحث و سخن ما به چهلمین آیه سوره احزاب رسید. در این آیه خدای تبارک و تعالی به صراحت می‌فرماید پیامبر پدر احدی از مردان شما نیست، چون رسول خدا می‌دونید فرزندان پسرش در کودکی همه از دنیا رفتند، هیچ پسری از ایشون بزرگ نشده. قاسم، ابراهیم، حتی نقل کردن طیب، طاهر، حداقل این چهار مورد رو نوشتند که آخرینشون ابراهیم پسر ایشون بود که در 18 ماهگی از دنیا رفت. پس رجال، نه بچه، رجال، مردهایی که تو اون جامعه اون روز زندگی میکردن، هیچ کس پیغمبر پدرش نیست. یعنی چی پدرش نیست؟ یعنی از صلب پیغمبر به دنیا نیامده، یعنی از نظر شناسنامه و ارث بردن و فرزند بودن و ژن به این معنا. الان شما بگید فلانی پسر منه، یعنی چی؟ یعنی از صلب شماست، از نسل شماست، از نطفه شماست. هیچ مردی زیر این آسمان از نطفه رسول خدا نیست، به این معنا که پدر هیچ کسی نیست. اگر زید ابن حارثه پسر خوانده پیغمبره، کسی فکر نکنه پیغمبر بابای شناسنامه ایشه، پدر از صلب اوست. نه، زید باباش کس دیگه است. بله، یه وقتی میگیم خود پیغمبر میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتی، حرف درستی هم است. یعنی پدر به معنای کسی که سرپرسته، به معنای کسی که متکفله. کما این که قرآن مگه نمیفرماید ابراهیم پیامبر پدر همه شما مسلمان هاست، ملت و ابیکم ابراهیم، ابیکم، ابیکم یعنی پدرت، ابراهیم به عنوان پدر امت معرفی شده. یا بحث امام حسن و امام حسین، خب اون زمان این دوتا بچه بودن، رجال نبودن. اگر بعدن قرآن کریم اینها رو فرزندان رسول خدا میخوانه، خب اینا نوه های پیغمبرن، اما قرآن ابنا خطاب میکنه. همه ما هم تو سلام هامون میگیم السلام علیک یبن رسول الله به ائمه. خود اینا هم به پیغمبر میگفتن بابا یا ابتا. طبیعتا بله پدر به این عنوان برای امام حسن و امام حسین هست و اینها همشون فرزند رسول خدا هستند. حتی امام صادق، امام باقر، امام زمان ارواح نافدا، یبن رسول الله میگیم، اطلاق میکنیم. اما پدری که به معنای تولد از صلب پیغمبر، از نطفه رسول خدا تو مردها، اینو قرآن نفی میکنه. آیهشو میخونیم: ما کان محمد صلی الله علیه و آله. ابا احد من رجالکم، نساء نه، حضرت زهرا دختر پیغمبره، پدر احدی از مردان شما. آقایان میدانید 5 مرتبه نام رسول خدا تو قرآن اومده، سوره ای هم به اسم ایشونه، اما خدا پیغمبر رو به اسم صدا نزده. هر کجا میخواد صدا بزنه، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، این الفاظی که در واقع نشان دهنده جایگاه ویژه رسول خدا نزد خداست. خب به مناسبت حالا خدا میخواد پیغمبر رو معرفی کنه، ولکن رسول الله، ایشون رسول خداست، برای همه مردم رسوله، و خاتم النبیین. این کلمه از کلماتیه که خیلی مورد بحث واقع شده بین مفسرین. راجع به هیچ پیغمبری هم تو قرآن این کلمه نیامده. رسول الله داریم، همه انبیا میگفتن انی رسول رب العالمین، ما رسول خداییم، اما هیچ پیغمبری دربارش نیامده. خاتم النبیین، خاتم نه خاتم، خاتم به معنای در واقع اون مهر و اون چیزی است که در پایان نامه ها گاهی میزدن. انگشتر هم که میگن خاتم، چون قدیما انگشتر، همین جدید هم ما در از علما دیدیم گاهی انگشترشون مهرشون بود، نامه که مینوشتن اینو پایین نامه میزدن مهرشونو. خاتم به معنای پایانه، خاتم به معنای ختمه، به معنای نهایته. همانطور که یک نامه‌ای با مهر، خاتم به معنای مهره، تمام میشه. مهر نامه رو که اولش نمیزنن که، شما نامه که می‌نویسید، یا الان نامه‌های اداری تمامش امضاش پایینه، ختمش هم پایینه، و لذا خاتم النبیین با همین تلفظ به معنای این است که پیغمبر خدا آخرین رسول خداست، دیگه بعد از او پیغمبری نمیاد. حالا بعضی ها گفتن اینجا گفته خاتم نبیین، نگفته خاتم المرسلین. این پیامبر نهایت انبیاست، نهایت رسول ها که نیست، شاید رسول بعدش بیاد. این حرف حرف عوامانه است. اگر ما به شما گفتیم یک کسی در ایران نیست، الان شما سراغ یکی رو گرفتید، من گفتم آقا ایشون تو ایران نیست، شما نمیپرسید تو قم هست؟ خب قم هم جزء ایرانه دیگه، وقتی میگم تو ایران نیست یعنی تو قم هم نیست. نبی از رسول بالاتره، وقتی نبی نیست رسول هم نیست. نبی چون هر رسولی نبی هست، اما هر به اصطلاح نبی بالاتره، ممکنه کسی نبی باشه و رسول نباشه. لذا وقتی میگن فلانی تو قم نیست، شما نمیپرسید در مثلا صفاییه هست، در نیروگاه هست، بابا تو قم که نیست یعنی اینجام نیست. وقتی خاتم انبیاس، خاتم رسول هم هست، چون رسول اخص از انبیاس. و آقایان عزیز، دلایل فراوانی داریم بر این که پیامبر آخرین پیغمبره. یکیش همین آیه است، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، یک کتاب داره اصلا درباره خاتمیت به همین نام. دلیل دیگش آیاتیه که من 4-5 تا دلیل رو خدمتون میگم، آیاتیه که به صراحت میفرماید این پیغمبر، پیغمبر همه است، جمیعا، نظیر برای عالمینه، برای همه. عرض میکنم و ما ارسلناک الا کافتا للناس، برای همه مردمان تا قیامت، بشیرا و نذیرا للعالمین. یا للعالمین نذیرا، عذر میخوام، یا آیاتی که اشاره میکند که این پیغمبر برای همه پیامش آمده. و یه نکته خدمت شما عرض کنم، حالا بعد خودتون تو قرآن ببینید، شاید حدود 30 مورد تو قرآن، حدود 30 مورد تو قرآن اونی که به ذهنم هست، خدا وقتی میخواد صحبت کنه راجع به پیغمبر میگه تو پیغمبری و من قبلک، قبل از تو هم پیغمبر بوده، هیچ کجا نداره و من بعدک. دقت کنید چی میگه، یک جا ندارد تو پیغمبری و من بعدک و بعد از تو کسایی که میان، نه. بیش از 30 مورد تو قرآن دارد تو رسولی و کسایی که من قبلک، از این استفاده میشه دیگه، بعدی وجود نداره. به علاوه شما الاخره همین مدارک دانشگاهی که ببینید کسی درس میخونه یا حوزه میاد یه جایی میگه آقا دیگه مجتهد اعلم شد، رسید به جایی که دیگه برتر از همه است. انبیای الهی اومدن 1، 2، 3 تا رسیده به رسول خدا، کتابی خدا به او داده که انا له لحافظون، تحریف توش را پیدا نمیکنه. تورات تحریف شده، انجیل تحریف شده، کتابی به او داده است که لا رتب ولا یابس، همه چیز اصول کلیش تو این کتاب هست، تبیان کل شیء. و با این وجود دیگه نیازی به آمدن نبی و پیغمبر نیست. شما نگید خب نیازهای روزو باید چیکار کرد وقتی پیغمبر نیاد. ببینید یه اصولی تو این قرآنه، مثلا الان میخوان معاهده همین برجام مثلا، یا معاهدات بین المللی میخوان بنویسن، یا قرارداد میخوان توی اقتصاد دنیا، اون زمان که نبوده این چیزه، حالا میخوان بنویسن، به این شدت نبوده. یه آیه داریم تو قرآن، اوفو بالعقود، به عقد و پیمانا عمل کنید، شامل اینم میشه. یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، تو حدیثه، این شامل همه یعنی قرآن کریم و روایات اصول رو گفته، این اصول رو مراجع علما میگیرن تطبیق بر بیمه میدن، بر قراردادهای بین المللی میدن، بر مباحث روز میدن. آقا اون زمان کسی تو کره ماه نمیرفته نماز بخونه، امروز میخوایم نماز بخونیم، بله حکمشو از تو همین قرآن پیدا میکنه. امروز یک جایی مثلا 6 ماه روزه 6 ماه شبه، حکم روزشو تمام، شما یک مورد پیدا نمیکنید فقیه بگه من نمیتونم، چون نیست. چرا؟ الان بحث مثلا شبیه سازی، تلقیح مصنوعی، بحث تزریق نطفه و صدها موردی که تو رساله ها فقها فتوا دادن، مباحثی که میاد، آلات قمار مثلا، آلات قمار در روایات ما معنی شده، تطبیقش بر فلان بازی، آیا این مثلا آلات قمار هست یا این دیگه کار فقیهه. لذا امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید با مرگ پیغمبر وحی تمام شد. امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید پیغمبر خاتم رسوله و ده ها نقل داریم، خود پیغمبر گرامی اسلام، نقل های دیگه. لذا اینو توجه کنیم که پیغمبر خدا پیغمبر آخره. این برای چی میگم؟ برای اینکه بعد از رحلت رسول خدا یه عده ادعا پیغمبری کردن، قادیانیه، بهایی های عرض میکنم مترود یا بابیه، اینهایی که احمدیه، فرقه هایی که الان هم تو دنیا متاسفانه طرفداران زیادی دارن. من یکی از این کشورهای اروپایی وقتی مسجد یکی از این فرقه ها رفتم، چقدر تشکیلات، چقدر کتاب، و اینها در واقع خب ادعای رسالت کردن رهبرانشون. طبق این آیه خاتم النبیین، طبق آیاتی که میگه رسول الله برای جمیعه، طبق اون آیاتی که میگه للعالمین نذیر، برای همه عالمه، طبق اون آیاتی که میفرماید این قرآن ماندگاره، هیچ لطمه‌ای بهش وارد نمیشه، نه از گذشته نه آینده، طبق حدیث متواتر خود پیغمبر خدا که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی من بعدی، طبق فرمایش امیر المومنین که فرمود با مرگ پیغمبر وحی تمام شد، لقد انقطع به موت کما لم ینقطع به موت احد، احدی حق نداره ادعای رسالت کنه بعد از رسول خدا. بله یه جمله رو میگم خوب دقت کنید، حالا یه خورده بحث اعتقادی شد، یه جمله رو میگم، وحی تشریعی قطع شده، یعنی جبرئیل دیگه نمیاد برای پیغمبر قرآن بیاره. پیغمبر از دنیا رفت، همون سالی که پیغمبر از دنیا رفت وحی تشریعی تمام شد، یعنی دیگه آیه نازل نشد چون پیغمبر نیست. اما ارتباط با آسمان، اینو خوب گوش بدید، این از افتخارات شیعه است، ارتباط با آسمان، ارتباط با فرشته ها با مرگ پیغمبر قطع نشده. یعنی پیغمبر بعد از خودش امام، و امام نبی نیست اما محدثه. یعنی چی؟ یعنی فرشته ها با او سخن میگن، از غیب خبر داره، ولایت تکویری داره، تصرف در عالم هستی داره، مثل پیغمبر خدا علمش علم لدنیه. این اعتقادیه که فقط شیعه انحصار داره به اون، که معتقد است تا روز قیامت یک نفر در جامعه به نام امام هست. حالا 11 امام، خدا صلاح دید پشت سر هم یک امام در صحنه غیبت، اما اونم امامی که کاملا حاضر ناظر، به تعبیر مقام معظم رهبری توی جلسه همین نیمه شعبان امسال بود، شاید ایشون فرموده بودن که فرق ما با بقیه فرق درباره امام زمان اینه. خب خیلی ها به امام زمان معتقدن، مسیحی ها معتقدن منجی میاد، خیلی از حتی وهابی ها هم تو کتاباشون امام زمان رو آوردن، اهل سنت دیگران، خیلی از فرقه های غیر مسلمان. اما فرق ما اینه، خیلی از اینا میگن امامی میاد، هنو نیمده، متولد میشود، در زمانی که عالم و جور و ظلم بگیره این پیدا میشه این شخصیت. ولی فرق ما اینه، ما میگیم پیداست، الان هست، عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا. فرق ما با بقیه اینه، ما میتونیم امام زمان رو مخاطب قرار بدیم، عشان حرف بزنیم باشه، آقای ما، مولای ما، این مشکل ماست، این کار ماست، قشنگ میتونیم سلام بدیم، سلام الله التام کامل التام، سلام علی آل یاس. فرق ما با دیگر فرق اینه، یک امام حاضر ناظر در صحنه متوجه به دردهای شیعه و مسلمانان دنیا، کاملا راه ارتباط باش باز، استغاثه میشه بهش کرد، مراجعه میشه کرد، صحبت کرد. بله تشرف مال همه ممکن نیست، ما این امام رو امام حی حاضر ناظر در صحنه میدانیم، امامی میدانیم که قشنگ باش نجوا میکنیم، عزیزان علیه به نفسی ان قربونت برم فدات بشم، این سراغشو میگیریم. عین السبب المتصل بین الارض و السما. پس دقت بفرمایید، خاتمیت مال نبوت، مال وحی تشریعی است، برای ارتباط با آسمان نیست. امیرالمومنین، امام مجتبی، ائمه بزرگوار ما، اینها ارتباط داشتن. تو با کافی کلینی، مرحوم کلینی، بابی است انهم محدثون، محدث نه محدث با فتح، یعنی کسی که فرشته ها با او سخن میگن. ولی ازها خیلی راحت ائمه بزرگواران فرمودن مثلا فلان فرشته اینطور میگه، اسرائیل اینطور میگه، میکائیل اینطور میگه. خود حضرت زهرا سلام الله علیها یه وقتی حضرت امام رهبر کبیر انقلاب فرمودن تر تمام این سه ماهی که ایشون یا کمتر و بیشتر بعد از پدرشون زنده بودن جبرئیل می آمد. اما جبرئیل قرآن می آورد براش؟ نه، قرآن تمام شد، وحی تشریعی می آورد، احکام می آورد، نه تمام شد. اونجا دارد می آمد خانه حضرت زهرا، به او خبر می داد از وضع پدرش، آقا پدرت تو عالم برزخ مثلا الان خدمت پیش حضرت ابراهیم، الان در فلان منطقه است. حضرت زهرا روزانه باید وقتی زنده بود از باباش گزارش می، هر روز می روی ایشون رو می دید. این دو سه ماه هم جبرئیل نذاش حضرت زهرا بی اطلاع بمانه، دقیق اخبار برزخ رو براش می آورد، خبر فرزندانش، خبر اتفاقاتی که برای نسلش می افته به او تسلیت می گفت. پس جبرئیل رابطش قطع نشد، فرشتگان قطع نشد، ولی نبوت تمام شد. اگر فرقه های امروز تو دنیا، تو این فضاهای مجازی هم متاسفانه تبلیغات میکنن، گاهی ادعای رسالت و نبوت میکنن، طبق این آیه مردودن، ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله به کل شیء علیما، خدا به همه چیز علیمه. 124,000 پیغمبر فرستاد، میتونست 100 مثلا فرض کنید 50,000 بفرسته، 200,000 بفرسته. صلاح دید در یه مقطعی مثلا بین حضرت عیسی و پیغمبر ما 600 سال فاصله است. پیغمبران اولوالعزم اومدن، پیغمبران بالاخره در یه مقطعی خدا اینو بست. اونم پیغمبر خداست که گفت نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. خب این بخش اول عرض ما تمام شد. آیه بعدی بعد از این قصه زید و زینب و حرف و حدیثایی که بود و که خیلی سعی کردیم ما روان اینا رو برای شما بگیم، بعد از اون ازدواج پیغمبر و بالاخره مسلمانایی که بعضیا حرف می‌زدن پشت سر پیغمبر، حالا خدا داره یه دستوری به مسلمونا میده. دقت بفرمایید، یا ایها الذین آمنو، بیش از 90 تا یا ایها الذین آمنو تو قرآن داریم، البته یا ایها الناس هم داریم. یکی از عزیزان اینا رو جمع‌آوری کرده، کتابی نوشته به نام 101 یا 2 خطاب قرآنی، همه اینا رو جمع کردن، چاپ شده، منتشر شده، تو بازار هست. خود ما هم یک سال در سمت خدا یادم هستش که یا ایها الذین آمنوها رو بحث کردیم، منتشر شده. هر کجا تو قرآن یا ایها الذین آمنو میاد بعدش یه تکلیفی هست. حالا این آیه رو خوب گوش برید امروز، یا ایها الذین آمنو اذکروا الله ذکرا کثیرا. خدا در این آیه دو تا دستور و آیه بعدش به مؤمنین میده. یک، ذکر زیاد بگید. میدونید ما تو قرآن هیچی نداریم کثیر زیاد بگید جز ذکر. نماز، روزه، هر کدوم یه حدی داره. امام صادق فرمود لکل شیء حد، هر چیزی حدی داره مگر ذکر که حد نداره. خدا میفرماید اذکر الله ذکرا کثیرا. من تقاضا میکنم یه کمی دقت بفرمایید، من این ذکر رو یه خورده توضیح بدم. ذکر یعنی توجه، ذکر در مقابل نسیان و فراموشی است. ذکر به زبون آوردن نیست، به زبون آوردن نمود ذکره، شاخصه ذکره. ببین یه راننده‌ای که پشت فرمون تو جاده نشسته، ای باید توجه داشته باشه که تو جاده است، پشت سرشو داشته باشه، کسی میخواد سبقت بگیره بتونه سبقت بگیره، از اون خط سه بیاد کنار. دوربینو داشته باشه سرعتش از 120 تو اتوبان بالاتر نره. دست اندازو داشته باشه توش نیفته. پیچ جاده رو داشته باشه، یه وقت گفت که پیچ بپیچه، این نپیچه خب نمیشه، باید با پیچ بپیچه چون تصادف میکنه. نرده رو مواظب باشه بهش نخوره. این مثال خیلی روشنه. خواب نره، توجهش به این آمپرای ماشینش باشه، یه وقت آمپر آب آمد آقا بالا ماشین جوش آورده، حواسش باشه. توجهش به آمپر بنزینش باشه، تمام نشه اصلا جاده. ما به این راننده میگیم ذاکر. حالا پشت فرمون بگه من رانندم، من توجه دارم، من هم میخواد بگه میخواد نگه، این خوبه، گفتنش مهم نیست، اون توجه رو ما میگیم ذکر. و لذا ذکری که تو روایات و آیات ما اومده در مقابل نسیانه، در مقابل نسیانه، یعنی توجه به حضور خدا تو زندگی داشته باش. حالا نمودش میاد گاهی تو زبان میگه لا اله الا الله سبحان الله، اب نداره، ثوابم داره. نمودش گاهی میاد تو عمل. من برای عرضم دو تا روایت میخونم شاهد. یک، من اطاع الله فقط ذکر الله، هر که اطاعت از خدا کرد ذکر خدا گفت. و من عصى الله فقط نسی الله، هر که معصیت کرد خدا رو فراموش کنه. خب حالا یه کسی شراب بخوره بگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله، این داره این ذکر داره میگه، این ذکر اصلا بی خوده، مثل راننده که داره کف دره میره هی بگه من رانندم. خب بابا دره نرو، جاده رو درست بگو، میخوای بگو رانندم، میخوای نگو، ذکر لفظی اثر داره. من نمیخوام بگم اثر نداره، اما اینی که امام صادق فرمود، چند تا روایته، سه تا کار خیلی مشکله. که جالبه راوی حدیث وقتی این حدیث رو از امام صادق شنید، دو تاشو نپرسید، یعنی فهمید چرا مشکله، اما سومیشو نفهمید چرا مشکله، گفت آقا فداتون بشم دورتون بگردم، این سومی چرا مشکله؟ من حدیثو بخونم براتون. ببینید، من اشد ما عمل العباد به، از سخت‌ترین کارهایی که گردن مردم گذاشته شده سخته. از نمازم سخت‌تره، از روزم سخت‌تره، از جهادم سخت‌تره، از سخت‌ترین کارهایی که به مردم، این حدیث چند جور اومده، یه جا دارد اشد الاعمال ثلاثه، از سخت‌ترین کارهایی که به گردن مردم گذاشته شده سه چیزه: یک، انصاف المرء من نفسه، انصاف، واقعا انصاف مشکل. الان شما ببینید یه مثلا موضوع سیاسی تو جامعه مطرح شده که حالا آمریکایی‌ها تو برجام بمونن برن، اروپایی‌ها بمانن نرن، بحثای کشوری، اصلا هیچ چیز تو مملکت جابجا نشده، همه چیز سر جاش. ببین چه کرده جنس تو بازار، چه جور کشیدن بالا، یعنی شما همه اومدن. خب این بی‌انصافیه بابا عزیز من، شما که این مقدار خریدی داری میفروشی، جنس خودته، یک موج گرانی کاذب تو جامعه که متاسفانه تجربه 40 ساله انقلاب نشان میده این موجای کاذب بعد صادق میشه، یعنی بعدن میمونه دیگه، بر نمیگرده، سر و صدایی میشه. خب این گرانی کجاش انصافه تو جامعه است؟ حتی تولید کنندگان داخلی، آقا خود ایران خودرو، خود تولید کنندگان ماشین، خود تولید کنندگان لبنیات، آقا تو این جو مثل اینکه شما یک عذر میخوام دزدی به خونتون حمله کرده، دو تا سه تا دزد از دیوار دارن میان تو، شما با زن و بچه دعوا کنید، تو سر زن بابا ول کنید، خود شما دعوا نکنید، این دزد رو رفع کنید. امریکایی‌ها از اون طرف، اروپایی‌ها از اون طرف، اسرائیلی‌ها از اون طرف، آل سعود خبیث که انشاءالله خبر نابودیشون رو به زودی میشنوید، عرض میکنم از اون طرف، وقت شما تو خودتون یه مرتبه بعضی جنس‌ها رو روی 50% کشیدید بالا، 40% کشیدید بالا، تو لبنیات، توی وسایل معمولی جامعه، توی کالاهای ایرانی که آقا تأکید داره، توی خودرو، این خیلی من نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، ولی کم تدبیری است، بی تدبیری است. وقت جالبم هست، کسانی که متولی جلوگیری از این امر هستن میان تو رسانه گله میکنن، مثل این میمونه که من اینجا بیام رو منبر گله کنم بگم که چرا من خوب منبر نمیرم، چرا حرفا خوب نمیزنم. شما بگید به ما ربطی نداره، منبری توی تیریبونم دست خودته، خوب حرف بزن. آن رئیس قوه در قوه قضاییه، در هیئت دولت قوه مجریه، یا وزیر بازرگانی یا معاون اول، شما میایید گله میکنید، خب مگه دست منه؟ دست شماست، خودتون جلوشو بگیرید، خودتون مانع بشید. اگر شما توان جلوگیری از اون کارخانه ها و مراکزی که زیر نظر خود شماست، خود شماست، بابا خودرو مال شماست، از این مملکت داره تولید میشه، نمیتونید مثلا براتون رسانه‌ای میشه این مسائل، این ضعفه. لذا انصاف مشکله، انصاف المرء من نفسه، حالا تو مجموعه جامعه من عرض میکنم انصاف رو. دوم، اینو راوی فهمید، سوالم نکرد، مواسات المرء اخاه، برادری، برادری، نه چاکرم مخلصم زبانی، واقعا برای همدیگه برادری کنید. اگه این فامیل بارش زمین مونده، جهیزیه دخترش زمین مونده، بچهش داره خدای نکرده شیمی درمانی میشه، درمانش سنگینه، الان تو جامعه مشکل اقتصادی مشکل غذایی نیست که کسی سیر نشه، مشکل مخارج جنبی است، داروها، عرض میکنم که بیماری ها، جهیزیه، دختر میخواد شوهر بده، پسر، خب مواسات کنن، این کار سختیه. مواسات المرء اخاه. وقت سومیش، آقا فهمدن ذکر الله علی کل حال، تو همه حال آدم ذکر بگه. ببینید، قلتو، راوی میگه گفتم اصلحک الله، آقا جان ببخشید من یه سوالی دارم، و ما، ببینید تعبیر رو، و معنا، و ما وجه و ذکر الله علی کل حال، چرا ذکر سخته؟ انصاف سخته، قبوله، مواسات سخته، پول دادن سخته، بالاخره قبوله. ذکر چه سختی داره؟ یه تسبیح تا صبح تا شب، شب تا صبح سبحان الله لا اله الا الله. آقا فرمودن که ذکر منظورم ذکر زبانی نیست، اونی که سخته فرمود فان یذکر عند المعصیه، وقتی بنده میخواد گناه کنه خودشو بکشه کنار تو صحنه معصیت، نگاه به نامحرم میفته چشمشو هم بذاره، این ذکر. ربا پیش میاد دستشو کنار بکشه، این ذکر. دروغ پیش میاد زبونشو کنترل کنه، این ذکر. همون که گفتم راننده تو جاده، توجه به آمپر و به جاده و به پیچ و به نرده و به ماشین پشت سری و به ماشین جلویی و به همه چیز باید داشته باشه. ذکر توجهه. لذا برادران عزیز، خواهران گرامی، این روایت، حالا شاید روایته، چون مرحوم شیخ صدوق در خصال آورده، نمیگه از امام، میگه از بعضی از ائمه و صالحین، چون گاهی روایات ما قائلش معلوم نیست. مثلا تو بعضی روایات داریم ان بعض الائمه، ولی مرحوم شیخ صدوق این کتاب خصال رو با روایات آمیخته کرده. این روایت نورانی که امروز براتون میخوانم و ذکر رو هفت قسم کرده، این هفت قسم رو براتون میگم. اگر بیشتر اطلاعات خواستید راجع به بحث ذکر، کتابی است به نام نهج الذکر، چاپ شده در 2 جلد عربی، در 4 جلد فارسی، دارالحدیث چاپ کرده. یه وقت میتونید مطالعه بیشتری خواستید راجع به ذکر و اقسامش و آثارش داشته باشید، اونجا ببینید. من این روایت یا این کلام شیخ صدوق رو، حالا به این عنوان، این هفته رو خدمتتون میخوانم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. پس معنای ذکر شد توجه، معنای ذکر شد در مقابل نسیان. قرآن هم میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ذکر اونجایی است که وقتی شیطان میاد سراغت، حضرت ابراهیم میرفت برای ذبح فرزند، شیطان میآمد. ببینید این تذکر و یادآوری، سنگ زد یا طرد کرد، رفت دنبال حضرت عیسی ابن مریم، میرفت برای عبادت، شیطان آمد گفت تو عبادت کیو میخوای بکنی؟ خودت خدایی؟ مگه تو پدرت معلومه؟ وقتی خدا لم یلد و لم یولد مگه نیست؟ خب تو هم که پدرت معلوم نیست. مگه تو چیکار میکنی که خدا چیکار میکنه؟ خدا که تو نمیکنی، مگه مرده زنده نمیکنی؟ مگه خلق نمیکنی؟ هم خالقی هم محیی هستی، مگه شفا نمیدی؟ اومد سراغ حضرت عیسی، که حضرت عیسی سبحان الله سبحان الله او رو دور کرد. این میشه ذکر. یعنی ذکر در یک کلمه، ببینید، بخوام مثال بزنم، اونجایی که یک خطری انسانو تهدید میکنه، یه وقت نامحرمه، ذکر در مقابل نامحرم اونه که شما رو از نامحرم جدا کنه. حالا هر چی میخوای بگو، بگو لا اله الا الله، بگو سبحان الله، بگو الله اکبر. اما اگر خوب نگاهاتو کردی، مناجات شعبانی هم خوندی، فایده نداره که، این ذکر نیست که. کل جوشن کبیر هم خواندی، من البد و الال ختم این نامحرم هم نگاه کردی، این ذکر نمیشه. پس ذکر اینه. شما یه وقتی مثلا، حالا نوع ذکران با هم متفاوته، ترس گرفتتت، یا ملیک و یا مقتدر، اما نترس، برو بزن به قلب دشمن، بلا بیا توی غاری بنشین، در رو ببن، هی بگو یا ملیک و یا مقتدر. این ذکر عملی نیست، ذکر لفظیست. توجه مهمه در ذکر. آقا یک لقمه حرامی پیش اومد تو زندگی، رفتی خمستو بدی، هی میخوای توجیه کنی، اما یاد خدا، نه توجیه نمی کنم، با خدا بازی در نمیارم، میدم خمسمو، نمیخورم این ربا رو، نمیگیرم این رشوه رو. این ذکر در هر صحنه‌ای مطابق با اون خطری است که جلو شما میاد، تیریه که میخواد به شما بخوره. اگه نذاشتی تیر بخوره، زبون اومد بچرخه به دروغ، کنترلش کردی، این ذکر. البته ذکرای لفظی خیلی اثر داره، حالا میگم. اما این روایت رو ببینید، 7 قسم ذکر. ذکر اللسان الحمد و ثنا، ذکر زبون حمد و ثناست، بیشتر از این ازش نمیاد. لا اله الا الله، سبحان الله، الله اکبر، که از بهترین ذکرهای زبان صلوات بر محمد و آل محمد. فقط همین قدتون بگم، کارو سخت نمیکنم براتون. رسول خدا فرمود من صلا علی کل یوم ثلاث مرات، هر کسی صبح به صبح سه بار بر من صلوات بفرسته و شبم سه مرتبه، اللهم صل میشه شش مرتبه، سه مرتبه صبح، سه مرتبه عصر، روایت دارد. پیغمبر خدا فرمود برای چی بفرسته؟ حبن و شوقن، از علاقه ای که به من داره. بابا نام شما ببین، یک کسی وقت عاشق یک کسی هزار بار اسمشو میبره، صد رقم پیامک بهش میزنه، صد رقم پیام براش میفرسته. اگر کسی حداقل سه بار صبح، سه بار شام درود بر من بفرسته، رسول خدا فرمود کفاره گناهان اون روزش حساب میشه. این اثرش تو بعضی روایات داریم، اینم خیلی مهمه، من صلا علیه، اگر کسی بر من پیامبر و عالم درود بفرسته، خدا ده برابر برش درود میفرسته. گاهی میگن ثمره صلوات چیه؟ ثمرش اینه. تو بعضی روایات داریم اگر کسی درود بر پیامبر و آلش بفرسته، نفاق از زندگیش از بین میره، یعنی صداقت تو زندگیش. تو بعضی از روایات داریم صلوات و درود بر پیغمبر نورن فل قبر، نورن علی الصراط و نورن فل جنه، نور در قبر، نور در بهشت، نور در عبور از صراط، اونجایی که همه تاریکیه. تو بعضی روایات داریم امیرالمومنین فرمود هر دعایی میخواید بکنید قبلش درود بر پیغمبر و آلش، چون این دعا مستجابه، اون دعا به اجابت میرسه. لذا شما صحیفه سجادیه نگاه کنید، گاهی توی دعا ده ها مرتبه امام سجاد درود بر پیامبر و آلش فرستاد. در بعضی از روایات داریم درود بر پیامبر و آلش موجب شفاعته، موجب جلب محبته. بله، این جای تردید نیست، جز بهترین ذکرهاست. پس ذکر زبان حمد، الحمدلله، ثناء الهیست. حالا بیایم جلو یکی یکی ببینید کار یه خورده دقیق تر میشه. ذکر و نفس، این نفس ما که مادر بت‌ها، بت نفس شماست، ذکرش چیه؟ الجهد و الانا، سختی بهش بده، میگه نگاه کن، بگو نمیخوام نگاه کن، میگه برو بگو، چون نفس امر به بدی میکنه. ان النفس لامارتون بسو. یوسف ذکر نفس داشت، یعنی چی؟ فرار کرد از دست زریخا، گفت ان النفس لامارتون. اینو میگن ذکر نفس. سه، ذکر روح. ما یه روحی هم داریم دیگه، ما یه جسد داریم یه روح. الان شما بیماران روحی کمتر از بیماران جسمی نیستن که انشالله خدا همشون رو شفا بده، هیچ کس هم مبتلا نشه. اون میاد طرف پیش روانپزشک، افسردگی داره، میاد پیش روانپزشک، استراب داره، فشارش درسته، قندش درسته، چربیش درسته، آزمایشاش سالمه. الان آمار، حالا من نمیخوام رو منبر آمار بگم که چند درصد تو جوونا، تو نوجوونا، حتی تو کودک ها، تو مهدهای کودک، آمارایی که گرفتن حاکی از بخشی از بیماری های روح، روان بیماره. خب ذکر روح چیه؟ الخوف و رجا. ذکر روح اینه، هم خوف هم رجا. یعنی اگر همش گفتی رجا، بهشت هست، خدا میبخشه، خدا رحیمه، خب راحت میری گناه میکنی. اگر همش ترسوندی، جهنم هست، عذاب هست، گودال هست، آتش هست، منزوی میشی. 50-50 خوف و رجا روح انسان در حالت اعتدال قرار میده. این سه تا. چهارم، ذکر القلب. این قلبم یه ذکری داره، چیه؟ از صدق و از صفا، کینه توش نباشه، حرص نباشه، صفا و صمیمیت توش باشه. پنجم، ذکر العقل. خرد شما هم ذکر داره، عقل شما. اونی که شراب میخوره جلو ذکر عقلو میگیره، اونی که پای صحنه های حرام مینشینه، پای موسیقی های مبتذل حرام مینشینه، جلوی اندیشه رو میگیره، نمیتونه فکر کنه. اونی که اعتیاد پیدا میکنه، اونی که به مواد مخدر صنعتی و اینها رو میاره، اینها تمامش تخدیر عقله، یعنی نمیذاره عقل رشد کنه. ذکر العقل از تعظیم و الحیا، ذکر عقل، عقل عظمتشه، مطالعه کن بیاد بالا، حیاس شرمه. این چه پنج تا. ششم ذکر المعرفه، همه ما یه شناختی داریم دیگه، ذکر شناخت از تسلیم و رضا. اگه آدم تسلیم و راضی بود به رضای خدا، شناختش میره بالا. هفتم ذکر سر، ذکر نهایی، ذکر درونی، ذکر پایانی. علی رؤیت اللقا، آدم به جایی برسه که به لقاء الله برسه. به امیر المومنین گفتن خدا رو چگونه عبادت میکنی؟ گفت خدا رو اگر نبینم عبادت نمیکنم. لم اعبد ربن لم اره، این دیگه نهایت ذکره. آقایان خواهران، ذکر خیلی مهم. ماه شعبان خیلی ازش نگذشته. تو مناجات شعبانیه میگفتید چی؟ الهی الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک. خدایا ذکر روی ذکر، ذکر یعنی توجه. تمام بیش بیماری ها و گرفتاری های بشر از غفلت. غافل ذاکر نیست، از فراموشیه، از اعرازه، از بیدقتیه. این پیامی که این آیه داره. البته من یه یادداشت دیگم نوشتم تحت عنوان آسیب‌های ذکر. چه چیزایی جلو ذکر و توجه ما رو میگیره، نمیذاره، جلو عزم و اراده ما رو میگیره. حدود 8-9 مورد دیگه نمیرسم، وقتم تمام شد. انشاءالله آسیب‌ها، آفت‌ها و موانعی که توجه رو از ما میگیره، ما رو به سمت غفلت میبره، طلبتون برای فردا. خدایا ما رو از ذاکرین در خانت قرار بده، ما رو با ذاکرین و با اهل ذکر یعنی اهل بیت محشور بگردان. آری اگر انسان ذاکر نبود، توجه نداشت، کار به اونجا میرسد که در مقابل ولی خدا مجسمه ذکر الهی میست. کار به اونجا میرسد که تیر به گلوی ششماهی ابی عبدالله میزنه. کار به اونجا میرسد که بدن ولی خدا رو پایمال سم اسبان میکنه. امام حسین روز عاشورا فرمود شماها خدا رو فراموش کردید، شماها دنیا طلب شدید، برای همین است که حق رو نمیبینید. این خیلی مهمه. چندین بار آقا این نکته رو تأکید کردن، یاد خدا تو زندگی شما فراموش شده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشستید، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خیلی به من التماس دعا میگن مردم. من غالبا میگم من دعا میکنم، اما یک راهی که خوب میشه دعا کرد و یک مسیری که خوب میشه حاجت و مطرح کرد در روضه علی اصغر ابا عبدالله است. لذا امروز دلهای شما رو میخوام ببرم کنار اون صحنه‌ای که ابی عبدالله رو آتش زد، کنار اون صحنه‌ای که ابی عبدالله رو متحیر کرد. یک جا روز عاشورا متحیر شد، از نهر علقمه برگشت، از کنار بدن علی اکبر بلند شد، جوونا رو صدا زد، هر کجا مصیبت دید. اما یه جا واقعا نمیدونست برگرده بره چه کنه، ایستاد متحیر. خدا نیاره یه مردی تحیر پیدا کنه. یه نگاه میکرد به خیمه ها، میدید مادرش ایستاده، چجور بچه یک غرقه به خون و برگردونه. یه نگاه میکرد به این سمت، دشمن داره هلهله میکنه، چگونه برگرده. بچه رو ببره میان خیمه بذاره. خب جنازه ها و بدن ها رو توی خیمه ای میذاشتن، اگر این بچه تو خیمه بره مادر و خواهر دق میکنن، دور این بدن حلقه میزنن. واقعا امام حسین، خدا نیاره یه وقتی تحیر برات پیدا بشه. یکی از این دوستان ما امسال، ما مشرف بودیم کربلا، نیمه یه شب فرزندش از او تخت افتاد، بچه 3-4 سالش، گوش و صورتش پاره شد، غرق خون، این بچه رو دستش تو خیابونای کربلا. خب من فرداش دیدمش، برده بود بیمارستان، بسته بود. گفتم چی شد؟ گفت آقای رفی یه لحظه تو دل شب تو خیابونای کربلا بچه غرق خون یاد علی اصغر افتادم. واقعا متحیر بودم، نمیدونستم کجا برم، چه کنم با این بچه‌ای که خون از گوشش جاری بود. واقعا اونجا شما ببینید ابی عبدالله علیه السلام وسط میدان، فذبح من الاذن الى الاذن، گوش تا گوش علی شکافته، گرفتارا بیماردارا امروز دامن این باب الهوائج رو رها نکنید. بزرگان ما، علمای ما تو سختیاشون به دامن این نازدانه، به نام این نازدانه متوسل می شدن. گره گشاست علی اصغر، یه نگاهی کرد، مادر ایستاده، دشمن یه طرف، تو خیمه هم که نمیتونه بیاره، قنداقه خونین و پیچید دور نازدانه، بدن رو آورد پشت خیمه ها. تو بعضی از نقل ها اونطور که آمده یه قبر کوچکی کن، فهفر به جفن سیفهی. شما میدانید بچه زیر 6 سال نماز نداره، نماز میت بعد از 6 سال، علی اصغر 6 ماه داره، اما تو بعضی نقلا دارد امام حسین نماز خون. این چه نمازی بوده اگر اینطور نقل درست باشه؟ یعنی خدا به من صبر بده، استعینو به صبر و صلات. نداره تو کربلا جای امام حسین بعد از یه واقعی نماز خونده باشه، صلا دارد نماز خون یا درود فرستاد بر او رو میان قبر. حالا بعضی از اینا دیگه زبان حاله، تو بعضی از اشعار عربی آمده، خواهرش میآمد کنار میگفت عزیزم، 6 ماهه خواهر، هر کسی رو، هر کودکی رو با یک بهانه ای از شیر میگیرن. مادرها میدونن من چی میگم، اگر یه بچه رو از شیر بخوان بگیرن کلی وسیله، اسباب بازی، کلی بهانه. اما علی اصغر تو چه گناهی داشتی که 6 ماه تو رو با تیر سه شعبه از شیر گرفتن؟ غم مخوره ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم، به باب الهوائج علی الاصغر علیه السلام. یا الله، خدایا به نازدانه امام حسین علی اصغر قسمت میدم، حاجات اهل جلسه ما برآورده به خیر بگردان، در رأس حاجات در ظهور آقامون تعجیل بفرما. بیماران، بیماران بستری، بیماران در خانه، بیماران در بیمارستان، جوانان و نوجوانان بیمار، جانبازان عزیز، صحت، سلامت، صبر و عافیت عنایت بفرما. به آبروی این نازدانه قسمت میدم خدایا گرفتاری های ما رو مرتفع بفرما، شر دشمنان رو به خودشون برگردان. نسل ما، اولاد ما، جوانهای ما مؤمن و متدین قرار بده، زمینه شغل و ازدواجشون رو فراهم بگردان. تمامیت ارضی و امنیت ما رو حفظ بنما، صحت و سلامت، نفوذ کلام به مقام معظم رهبری، رهبری محبوب و مقتدرمون عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز، علمای مدفون در این حرم، روحشون از این جلسه شاد بگردان. خدایا سردمداران کفر و نفاق، خائنان داخلی و خارجی سرنگون بگردان. مظلومان عالم در سراسر بلاد یاری بفرما. به نبی و آله صلوات عنایت.